علم سلطان و علم قدرت و من وجده و صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پرورزگار پاک و بی همتا، عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما دوستان و شنوندگان گرامی. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. ایام سوگواری و عزاداری ائمه اطهار علیهم السلام رو خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض می‌کنیم. در خدمتتون هستیم با برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه و در این برنامه نگاهی داریم به مهم‌ترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً همراه ما باشید. ژن‌های شما می توانند روی چیزی که می خورید تأثیرگذار باشند. پژوهش جدید نواحی ژنوم مرتبط با الگوهای رژیم غذایی و سلیقه را در مورد خوراکی‌های مانند چای، توتون و انگور مشخص کرده است. شما چیزی هستید که می خورید و احتمالاً چیزی که می خورید در DNA شما هک شده است. پژوهش‌ها نشان دادند که ژنتیک نقش مهمی در تعیین غذایی که لذیذ یا بدمزه می‌دانید بازی می‌کند، اما تعیین اینکه دقیقاً نقش ژنتیک در رژیم غذایی شما چقدر بزرگ است ساده نیست. جوان کول، متخصص ژنتیک دانشگاه کلرادو، می‌گوید همه چیز یک جزء ژنتیکی دارد، حتی اگر کوچک باشد. ما می‌دانیم که تأثیراتی ژنتیکی در غذایی که می‌خوریم وجود دارد. آیا می‌توانیم قدمی جلوتر برویم و در واقع نواحی مربوط به آن را در ژنوم نشان دهیم؟ پژوهش‌های جدید کول و همکارانش آنها را یک قدم به این هدف نزدیک‌تر کردند. در یک آنالیز ژنومی در مقیاس بزرگ، تیم او 481 ناحیه ژنومی را شناسایی کرد که مستقیماً با الگوها و ترجیحات غذایی مرتبط است. این یافته‌ها که هنوز داوری نشدند ماه گذشته در کنفرانس سالانه انجمن مواد مغذی آمریکا ارائه شدند. آنها در پژوهش تازه‌تر خود با اسکن ژنوم توانستند 194 ناحیه مرتبط با الگوهای رژیم غذایی و 287 ناحیه مرتبط با غذای خاص مانند میوه، پنیر، ماهی و چای را پیدا کنند. فهم بیشتر چگونگی تأثیر ژنتیک بر غذا خوردن ما می تواند تفاوت‌هایی را در نیازهای غذایی یا ریسک‌های بیماری آشکار کند. مانیکا دوس، استاد دانشگاه میشیگان که جداگانه روی رابطه بین ژن‌ها و تغذیه پژوهش می‌کند، می‌گوید یکی از مشکلات این مطالعات ژنومیک این است که بسیار کوچک هستند. آنها افراد کافی ندارند که واقعاً ژن‌ها را به طور معتبر شناسایی کنند. این مطالعه روی گروه عظیمی از افراد انجام شد، پس واقعاً قدرتمند است. نکته بسیار خوب دیگر از نظر من این است که آنها ویژگی‌های بسیاری را در ارتباط با رژیم غذایی سنجیدند. آنها کلسترول، بدن و پیش‌زمینه‌های اجتماعی اقتصادی را در نظر گرفتند. دوست می‌گوید با پیشرفت پژوهش‌ها، این آنالیزهای ژنوم می‌تواند به تأمین کنندگان خدمات سلامتی و حتی سیاستمداران کمک کند که مشکلات بزرگتری را در ارتباط با دسترسی به غذا و سلامت پوشش دهند. او می‌گوید به جای تلاش برای اینکه مدام با مردم بگویند این یا آن را بخورید، یک مداخله قوی‌تر این است که موضوع را به این پیوند دهند که تضمین شود هیچ بیابان غذایی وجود ندارد یا حداقل معاش‌ها بالاتر خواهد بود، چیزهایی که تأثیر گسترده تر دارد. پژوهشگران میگویند نرخ ابتلا به سرطان در افراد زیر 50 سال در حال افزایش است. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گروه زیر 50 سال شاهد افزایش موارد ابتلا به سرطان در 3 دهه گذشته بوده است. مطالعه‌ای که در ژوئیه سال 2021 منتشر شد، افزایش بیش از 50% برای سرطان در میان بزرگسالان زیر 50 سال را از دهه 1990 نشان می‌داد. اکنون یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گروه زیر 50 سال شاهد افزایش موارد ابتلا به سرطان در 3 دهه گذشته بوده است. تنها در سال 2019 تعداد 1.82 میلیون تشخیص جدید گزارش شد. نویسندگان در مقدمه مقاله خود نوشتند بروز جهانی سرطان زودرس 79% و تعداد مرگ و میرهای زودرس سرطان بین سالهای 1990 تا 2019 حدود 27.7% افزایش یافته است. این افزایش در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت و داده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین موارد در آمریکای شمالی، اروپای غربی و استرالیا و بیشترین مرگ و میر در آسیای مرکزی، اروپای شرقی و اقیانوسیه رخ داده است. عوامل متعددی میتواند در این افزایش نقش داشته باشد، از جمله تغییر در عوامل محیطی ناشی از گرمایش کره زمین و قرارگیری در معرض مواد سرطانزا مانند آلاینده ها. علاوه بر این، مردم در سراسر جهان در حال افزایش وزن هستند و تعداد افراد چاق در حال افزایش است. چاقی یک عامل خطرناک برای انواع مختلفی از سرطان از جمله سرطان روده بزرگ، سرطان پستان پس از یائسگی و سرطان آندومتر است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز مردم در مراحل بالای زندگی خود بچه دار می شوند. تأخیر در فرزندآوری ممکن است در افزایش خطر ابتلا به برخی سرطان ها مانند سرطان سینه و تخمدان نقش داشته باشد. اشکال خاصی از سرطان نیز ممکن است تحت تأثیر تغییرات هورمونی ناشی از استفاده از درمان های جایگزین هورمونی باشند که امروز محبوب تر شدند. در نهایت پیشرفت در فناوری پزشکی و افزایش آگاهی از علائم منجر به تشخیص های بیشتر این بیماری شده است. پژوهشی جدید: سیگارت کشیدن ریسک ابتلا به افسردگی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. محققان با بررسی داده‌های بیوبانک بریتانیا متوجه شدند که سیگارت کشیدن می‌تواند ریسک بستری شدن در شفاخانه به خاطر بیماری‌های روانی را 250% افزایش دهد. بسیاری از ما از مشکلات فیزیکی که سیگارت می‌تواند برای افراد در پی داشته باشد اطلاع داریم. اما سیگارت کشیدن می تواند روی روان و اعصاب ما هم تأثیر منفی داشته باشد. در سالهای اخیر تحقیقات مختلف نشان دادند که میان سیگارت کشیدن و بیماری‌های روانی ارتباط محکمی وجود دارد. با این حال محققان درباره اینکه سیگارت می تواند باعث افسردگی شود اتفاق نظر نداشتند. اما حالا پژوهشی جدید این موضوع را نشان می دهد. محققان کانادایی و دنمارکی در پژوهشی کشف کردند که سیگارت کشیدن می‌تواند منجر به افسردگی و حتی بروز اختلال دو قطبی شود. محققان می‌گویند سیگارت کشیدن نه تنها می‌تواند دلیل بیماری روانی باشد، بلکه می‌تواند ریسک بستری شدن در شفاخانه به خاطر بیماری‌های روانی را تا 250% افزایش دهد. دانشمندان در تحقیق خود اطلاعات بیش از 350 هزار نفر را به کامپیوتر دادند و به دنبال الگوها گشتند. به گفته یکی از محققان به نام داگ اسپید، افراد معمولاً قبل از 20 سالگی شروع به استعمال دخانیات می‌کنند، اما بین 30 تا 60 سالگی به خاطر مشکل اعصاب و روان به شفاخانه مراجعه خواهند کرد. افراد معمولاً پیش از ابتلا به بیماری‌های اعصاب شروع به سیگارت کشیدن می‌کنند. به طور متوسط افرادی که اطلاعاتشان در بیوبانک بریتانیا وجود دارد در 17 سالگی شروع به سیگارت کشیدن کرده بودند. این در حالی است که معمولاً تا 30 سالگی به اختلالات روانی مبتلا نشده و در شفاخانه بستری نشدند. در داده‌های مورد بررسی محققان 90% افرادی که هنوز سیگارت می‌کشیدند یا آن را ترک کردند در قبل از 20 سالگی شروع به استعمال دخانیات کرده بودند. در حقیقت احتمال کمی وجود دارد که افراد بعد از 20 سالگی شروع به سیگارت کشیدن کنند. البته داگ می‌گوید که ژن‌ها می‌توانند تعیین کنند که شما به سراغ استعمال دخانیات می‌روید یا خیر. با گفته داگ، محققان هنگام بررسی اطلاعات افراد در دیتابیس به این موضوع پی بردند که در برخی دوگانگی‌ها که جدا از هم و در خانه‌های متفاوتی بزرگ شده بودند، نوع ژن تا 43% می‌تواند مسئول استعمال دخانیات توسط آنها باشد. مسلماً اگر والدین سیگارت بکشند، شانس اینکه فرزند هم به سراغ استعمال دخانیات برود افزایش می‌یابد. با این حال، داگ می‌گوید که ژن نقش بزرگتری در این زمینه ایفا می‌کند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتان را برای ما ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین از سایت ما هم دیدن بفرمایید. parsuday.ir/dari و در صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم ما را همراهی بفرمایید. @radiodarimashhad پژوهش جدید نشان می‌دهد مصرف روزانه آسپرین خطر ابتلا به بیماری شکر را در افراد مسن کاهش می‌دهد. دانشمندان با انجام یک تحقیق جدید نشان دادند که مصرف روزانه آسپرین می‌تواند خطر ابتلا به بیماری شکر در افراد مسن را کاهش دهد. در حالی که تاکنون در تحقیقات گفته شده بود که مصرف روزانه آسپرین می‌تواند مزایا و معایب مشخصی به همراه داشته باشد. در یک مطالعه جدید به یکی دیگر از مزایای این دارو اشاره شده است. دانشمندان در این تحقیق مشخص کردند که مصرف مکمل این دارو با دوز کم باعث کاهش 15% ابتلا به بیماری شکر نوع 2 در بزرگسالان بالای 65 سال می شود. محققان دانشگاه مانش استرالیا مطالعه خود را روی بیش از 16,000 فرد 65 ساله یا بالاتر انجام دادند که از آنها خواسته شد روزانه یک دارونما یا دوز پایین 100 میلی گرامی آسپرین را مصرف کنند. همچنین هیچ نشانه‌ای از زوال عقل، بیماری قلبی عروقی و هر نوع ناتوانی جسمی که زندگی مستقل آنها را مختل کند در شرکت کنندگان این مطالعه وجود نداشت. در این مطالعه شرکت کنندگان با مدت 4.7 سال تحت نظر پژوهشگران قرار گرفتند و در نهایت مشخص شد افرادی که آسپرین مصرف کردند در مقایسه با گروه دیگر 15% کمتر در خطر ابتلا به بیماری شکر قرار داشتند. همچنین گلوکوز پلاسمای ناشتای آنها که نشانگر اصلی بیماری شکر محسوب می شود با سرعت بسیار کمتری افزایش پیدا کرده است. با توجه به افزایش شیوع بیماری شکر نوع 2 در میان سالمندان، پتانسیل عوامل دارویی مانند آسپرین برای جلوگیری از بیماری شکر نوع 2 یا بهبود سطح گلوکوز نیاز به مطالعه بیشتر دارد. با وجود مزایای بالقوه‌ای که در این تحقیق به آن اشاره شده است، محققان به این نکته اشاره کردند که همچنان نمیتوان این توصیه را نادیده گرفت که افراد مسن سالم و دلیل خطر خونریزی داخلی و ویژه در دستگاه گوارش بهتر است از مصرف مکمل آسپرین خودداری کنند. چه دمایی برای خواب مناسب بهتر است؟ پژوهش محقق ایرانی هاروارد پاسخ می‌دهد. دمای اتاقی که در آن می‌خوابیم می‌تواند روی کیفیت خواب ما اثر بگذارد. تحقیقات جدید روی گروه متشکل از 50 داوطلب بالای 60 سال که در بوستون در ایالات متحده زندگی می‌کنند نشان می‌دهد که محدوده دمای مطلوب برای آرام‌ترین خواب افراد مسن بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد است. هنگامی که دما از 25 درجه سانتیگراد به 30 درجه سانتیگراد رسید، کارایی خواب شرکت کنندگان در مطالعه تا 10% کاهش یافت. این کارکرد مدت زمانی که آنها پس از ورود به رخت خواب چشم بسته می‌مانند تا به خواب بروند در نظر گرفته شد. این مقدار ناچیز نیست. مطالعات قبلی نشان دادند که کاهش 10% بازده خواب برای اختلال در عملکرد مغز، افزایش استرس، استراب و خستگی کافی است و بر کنترل سطح قند خون بدن در روز بعد تأثیر می‌گذارد. با گرم شدن شبها و سیاره زمین، یافته‌های این مطالعه از اقداماتی برای بهبود آسایش دمایی خانه‌ها برای خواب و ویژه خانه‌های سالمندان و مکان‌های عمومی پشتیبانی می‌کند. تحقیقات دیگر به دنبال یافتن راه حل‌هایی فراتر از تهویه مطبوع مانند رنگ‌های بازتابنده و سایر مسائل ساختمانی است. امیر بنی اسدی، انجینیر و محقق ایرانی دانشکده پزشکی هاروارد که این مطالعه را رهبری می‌کند، می‌گوید در حالی که ما با پیامدهای گسترده‌تر تغییر آب و هوا دست و پنجه نرم می‌کنیم، نباید تأثیر بالقوه آن را بر چیزی اساسی مانند خواب نادیده بگیریم. ما از قبل می‌دانیم که خواب ضعیف می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر سلامت جسمی و روانی ما داشته باشد و یا حتی نحوه نگرشمان با مردم را تغییر دهد و بر روابطمان تأثیر بگذارد. داده‌های تاریخی همچنین نشان می‌دهند که افزایش دما در گذشته احتمالاً الگوهای خواب را بر روش‌های معنی‌داری تحت تأثیر قرار داده است و گرمایش بیشتر باعث اختلال بیشتر در خواب می‌شود. تا سال 2099 دمای بالا ممکن است در هر سال تا 50 ساعت خواب را برای هر فرد کاهش دهد. افراد مسن از آسیب پذیرترین افراد در برابر تنش گرمایی چه در روز و چه در شب هستند. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که در برنامه امروز کاوش همراه ما بودید. موفق باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.